با عرض سلام و ادب خدمت تمام شنوندگان عزیز رادیو پارس ظریف، گفتگویی داریم امروز با آقای سالار عبادی، روزنامه‌نگار و کارشناس ساختم از داخل ایران، در رابطه با شرایط حال حاضر ایران، به خصوص تحریم‌هایی که به حال آمریکا قرار برای ایران تحمیل کنه. سلام عرض می‌کنم خدمت شما آقای عبادی.
سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگان و شنوندگان عزیز، در خدمت هستم.
خواهش میکنم آقای عبادی، در هفته گذشته که سال روز در واقع وفات آقای خمینی بود، آقای خامنه‌ای سخنرانی کردن. در اون سخنرانی در واقع اومدن مطرح کردن که باید دوباره غنی‌سازی از سر گرفته بشه. خب میدونیم این سخنرانی میشه گفت هم به نوعی بلوف است، هم به نوعی میتونه عواقبی داشته باشه، هم برای خود حاکمیت هم برای مردم. دیدگاه شما و تحلیل شما از این سخنرانی چیه در این شرایط بحرانی که الان ایران از همه طرف تحت فشار هستش؟
ببینید، سخنرانی که هفته اخیر مقام معظم رهبری داشت، به نظر من به تنش‌های بین ایران و قدرت‌های جهانی میتونه دامن بزنه، میتونه بهانه‌ای باشه دست آقای نخست وزیر اسرائیل آقای نتانیاهو که بتونه از این سوء استفاده بکنه و تحریم‌هایی که اتحادیه اروپا سعی میکنه که ایران رو همراهی بکنه و در مقابل آمریکا بیسته، میتونه باعث بشه که اتحادیه اروپا هم از این کنار بکشه و باعث بشه مشکلات ایران چند برابر بشه. ببینید، این صحبت‌هایی که شد در واقع پیرو و همون شعارهایی بود که روی موشک نوشته میشد که اسرائیل باید محو شود، در حالی که دولت داشت مذاکره انجام میداد، داشت برجام رو به نتیجه میرسون. یه عده تندروهای داخلی میومدن، شعارهایی میدادن که سنگ اندازی بکنن در راه این توافق و جامعه جهانی رو در واقع از ایران به نوعی بترسونن و باعث بشن که بهانه‌ای باشه دست اسرائیل که بیشترین تحریم‌ها و فشارها رو بتونه به ایران وارد کنه. به نظر من فرمایشاتی که ایشون داشتن باعث خواهد شد که اسرائیل بهانه‌ای داشته باشه برای اینکه فشار بیشتری به ایران بیاره. و
به نظر شما آقای عبادی علتش چیه؟ علتی که این آقای خامنه‌ای داره این کار رو انجام میده، حالا بگیم خامنه‌ای یا جناح حاکم، علتش چی میتونه باشه؟ به هر حال خب خود اینا میدونن که این توانایی رو حتما ندارن که در مقابل آمریکا و یا اسرائیل ایستادگی کنن، چون که ما دیدیم در سوریه مواضع در واقع ایران رو زدن به مراتب، ولی ایران هیچ در واقع واکنشی از خودش نشون نداد. شما فکر می‌کنید علتش چی هستش که اینا میان اینجوری صحبت میکنن؟
ببینید، به اعتقاد من ایشون و مشاورین ایشون شاید دوچار اشتباه محاسباتی شده باشن. شاید فکر میکنن که اسرائیل هیچ وقت به ایران حمله نمیکنه یا آمریکا هیچ وقت به ایران حمله نمیکنه، ولی من فکر میکنم که این اقدامات ایشون، این صحبتهایی که کردن و صحبتهایی که تندروها میکنن، معاون سپاه پاسداران صحبت کرد، این صحبتها بیشتر کشور رو به سمت جنگ پیش میبره. به نظر من باعث میشه که یک قدم ما به جنگ نزدیکتر بشیم، در صورتی که شاید ایشون فکر میکنن که اینطوری بخوان فشار بیارن به جامعه جهانی و باعث بشن که اتحادیه اروپا فشار بیشتری به آمریکا بیاره که در این توافق بمونند.
درسته. حالا این توافقی هم که شد در تقریبا دو سال پیش، چه دستاوردی داشته واسه مردم ایران؟ حالا برای جمهوری اسلامی ایران حتما دستاوردی داشتون، پولایی که آزاد شد به دستشون رسید و به هر حال آمریکا میکرد دلایلی که از برجام خارج شد اینه که آقا اینا روح برجام رو در واقع رعایت نکرد. روح برجام یعنی این که اینا نباید دخالت میکردن، دخالت نظامی در منطقه میکردن، گروه های تروریستی رو در واقع ساپورت مالی کردن با اون پولی که به دستشون رسید. برای خود مردم ایران هیچ در واقع دستاوردی نداشته. شما فکر میکنیم با خروج آمریکا از برجام، تحریمایی که دوباره برگرده به روی ایران، باز به مردم بیشتر فشار میاد، یا به نوعی میشه گفت جلوی پول تزریق شدن پول به ایران گرفته میشه، به جمهوری اسلامی ایران گرفته میشه؟
ببینید، برجام همونطور که از همون اول راجع به برجام زمانی که صحبت میشد توافقی بود که یک متن برجام وجود داشت، مقرراتی که باید اجرا میشد و یک روح برجام. روح برجام در واقع همین سیاستهایی بود که جمهوری اسلامی ایران از آمریکا انتظار داشت و متقابلا آمریکا از ایران انتظار داشت. به روح برجام نه ایران پایبند بود و عمل کرد و نه آمریکا از همون ابتدا به روح برجام عمل میکرد. شما ببینید تحریم ها برداشته شد ولی بسیاری از مراودات بانکی ایران با کشورهای خارجی همچنان دچار مشکل بود. همچنان ما نمیتونستیم مراوده مالی داشته باشیم با کشورهای دنیا. برجام به روح برجام جمهوری اسلامی ایران هم عمل نکرد، آمریکا هم عمل نکرد و در نهایت خروج آمریکا از برجام، فشارهای اقتصادی که با برداشته شدن تحریم ها تا حدودی از دوش مردم برداشته شده بود رو این رو بیشتر خواهد کرد. ما اون زمانی که تحریم ها به اوج خودش رسیده بود شاهد بودیم که چطور تورم 40% 50% رو در جامعه شاهد بودیم، چطور قیمت ها لحظه‌ای بالا می رفت، ساعتی دچار افزایش قیمت می شد بازار و با برگشتن تحریم ها دوباره شرایط به همون وضع بحرانی برخواهد گشت.
یعنی شما میخواید بگید پروسه زمانی که به هر حال این برجام آمریکا درش بود فشارا یا تنش از روی مردم ایران کمتر شده بود یا اصلا ملموس بودش این موضوع؟
این موضوع
ببینید تنش ها روی مردم بود، بحث این بود که افزایش قیمت متوقف شده بود. شما ببینید افزایش قیمت دلار از 1000 تومان به 3000 تومان در چه مقطع زمانی اتفاق افتاد؟ در عرض شاید 3 ماه 4 ماه و از 3000 تومان که رسید به 4200 تومان دولتی و الان 7500 تومان شده در چه زمانی طول کشید که این قیمت افزایش پیدا کنه؟ روند شدت افزایش قیمت متوقف شده بود. چرا؟ چون
آقای عبادی خیلی از کارشناسا معتقد هستن که قیمت دلار، قیمت واقعی دلار همون زمانی هم که آقای در واقع روحانی رئیس جمهور شده همون قیمت بود، ایشون به خاطر اینکه بتونه رأی جمع کنه در واقع این قیمت رو نگه مسکوت نگه داشت و از پول نفت تزریق میکرد برای دلار. یکی از دلایلش نمیتونه این باشه که چون الان دوره آقای روحانی هم تقریبا 2 سال دیگه شاید به پایان برسه و ایشون دیگه مجبور هستش آزاد کرده قیمت واقعی دلار الان همینی هستش که در بازاره.
ببینید نرخ دلار تو بازار ایران از 2 تا عامل نشد میگیره، یکی بحث میزان عرضه و تقاضاست و یکی میزان درآمدهای ارزی دولت. ببینید بحث عرضه و تقاضا از قبل از سال 97 که تهدیدهای ترامپ به خروج از برجام شروع شد، بسیاری از مردم اونایی که سرمایه‌هایی داشتن احتمال میدادن که با خروج آمریکا از برجام قیمت دلار افزایش پیدا بکنه، همه این سرمایه‌ها رفت به بازار ارز و باعث شد که تقاضا به شدت افزایش پیدا کنه، باعث افزایش قیمت ارز شد. و بحث درآمدهای ارزی دولت با توافق برجام تا حدودی برطرف شده بود که با خروج آمریکا از برجام و برگشتن تحریم و مجددا این فشارها روی دولت ایران خواهد بود. ببین افزایش قیمتی که ما داشتیم قبل از خروج آمریکا از برجام به علت افزایش تقاضا بود که از تهدیدهای آقای ترامپ باعث شده بود که این تقاضا افزایش پیدا بکنه، ولی من بعد ما افزایش قیمت ارزی که خواهیم داشت به علت کاهش درآمدهای ارزی دولت خواهد بود. شما ببینید فروش نفت وقتی متوقف بشه ما درآمد ارزیمون به شدت کاهش پیدا میکنه، این کاهش درآمد ارزی باعث خواهد شد که میزان عرضه کاهش پیدا کنه و در نتیجه باعث افزایش قیمت ارز بشه. 2 تا عامل وجود داره، میزان تقاضا و میزان عرضه، که هر دوتا هم تقاضا افزایش پیدا میکنه با توجه به اینکه مردم پیش بینی میکنن که قیمت ارز بالا بره، از اون ور میزان تقاضا هم کاهش پیدا میکنه. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه درآمدهای ارزی دولت از طریق فروش نفت کاهش پیدا خواهد کرد.
درسته. سوالی که برای من پیش میاد در شرایط فعلی، البته یه سوالی از همکارانم از شما پرسیدن، گفتن که درآمد نفت دولت عامل سرکوب میتونه باشه.
ببینید درآمد نفتی من فکر عامل سرکوب نمیتونه باشه. درآمدهای نفتی ما بیشترش بخش اعظمش به داخل کشور نمیتونست برگرده، بعد حکومت اومد از این درآمدهای نفتی استفاده کرد برای اینکه سیاست‌های خودش رو در منطقه دنبال بکنه.
خب دقیقاً همون میشه دیگه، همین صحبتی که همکار ما کردن. یعنی این پول وقتی به تزریق بشه به دولت یا بهتر بگیم به جمهوری اسلامی، میتونه در واقع حقوق اون سرکوبگرانشون رو بده یا حقوق در واقع مستشاران خودش رو در منطقه بده و راحت‌تر دست به اون شرارت هایی که میخواد انجام بده دست بزنه. فکر نمی کنه مثلا جلوگیری از تزریق پول به جمهوری اسلامی میتونه هر چه زودتر روند در واقع فروپاشی رژیم رو تسریع ببخشه؟
تحریم هایی که جدیداً وضع شده، تحریم فروش نفت و کاهش درآمد های ارزی، فشار فزاینده ای به حکومت وارد خواهد کرد که باعث میشه اون هزینه هایی که در کشورهای مختلف در حال انجام شدن هست از اینها به شدت کاسته بشه. و از اون ور باز بحث واردات خود داخل کشور هست، بحث تامین ارز مورد نیاز واردکنندگان هست که اون هم باز به شدت کاهش پیدا میکنه. دولت نمیتونه جوابگوی واردات بشه، باعث فشار اقتصادی میشه که هم در داخل بحران ایجاد میکنه و هم باعث خواهد شد که دیگه اون هزینه هایی که در کشورهای دیگر انجام میشد اونها هم متوقف بشه، چون دیگه درآمدی نخواهد بود که بخواد چنین هزینه هایی انجام بشه.
بله. من سوالی که برای ما پیش میادش در رابطه با اینکه حالا مردم چه کاری میتونن انجام بدن، مثلا به عنوان در واقع میشه گفت کار مدنی، به اصطلاح اعتراض مدنی بخوان انجام بدن، بانک ها رو تحریم کنن، حالا این امکانش هستش که بتونه جلوی در واقع خیلی از درآمدهای دولت رو بگیره؟
بله، ببینید بانک ها در طول سالهای بعد از انقلاب بزرگترین ضربه رو هم به نظام و هم به مردم وارد کردن. بانک ها تبدیل شدن به نهادهایی که سرمایه های مردم رو جمع آوری می کنند و از این سرمایه ها استفاده می کنند برای اینکه به خرجی های خودشون برسن، ساختمان های مختلف بسازن. ساختمان هایی که در بانک ها در شهرهای مختلف ما دیدیم، ساختمانی ساخته شده نمای بسیار شیک و زیبایی داشته، دوباره بخشنامه کردن، دوباره یک هزینه ای از پول مردم، از پول بیت المال انجام میشه برای اینکه بخوان یک نمای جدیدی بزنن، یک طرح جدیدی ایجاد کنن. اینا به خاطر منابع مالی مردم هست که در اختیار بانک ها قرار گرفته. اگر بانک ها سرمایه های مردم از بانک ها خارج بشه، این بانک ها ورشکست خواهد شد، این بانک ها جوابگوی هزینه های خودشون هم نخواهند بود. بانکایی که میان وام های آنچنانی به کارمندان خودشون پرداخت میکنن، به نیروهای خودشون پرداخت میکنن که بعد از بازنشستگی تازه تا بخوان اقساطش رو از اون بگیرن و اگر طرف فوت بکنه اقساطش بخشوده میشه، همین بانک ها میان به مردم عادی میخوان وام پرداخت بکنن با درصد های آنچنانی، با چند تا ضامن، و بعد میان وام رو پرداخت میکنن. بسیاری از کارخانه هاشو ببینید در شهرک های صنعتی ملاحظه بکنید که همین بانک ها اومدن ضبط کردن، توقیف کردن و هم کارخونه رو از کار انداختن، هم تولید رو دچار مشکل کردن و هم کارگران اونجا رو بیکار کردن. اگر تحریم بانک ها توسط مردم انجام بشه، بزرگترین درس برای بانک ها خواهد بود که بیان با مردم خودشون درست برخورد بکنن، اون وام هایی که دارن میدن، ریخت و پاش هایی که میکنن از پول مردم، اینا رو متوقف بکنن. بنده به مدت 3 سال با یک بانک دولتی همکاری داشتم و به عینه شاهد بودم در مناسبت های مختلف، اعیاد مختلف، بانک ها میان از پول مردم به کارمندان خودشون پاداش هایی رو پرداخت میکنن. خب این کارمندی که در بانک کار میکنه با کارمندی که در یک اداره دیگری کار میکنه، هر دو به یک میزان دارن کار میکنن. اگر پاداشی به این کارمند پرداخت میشه و به اون شخصی که در یک اداره دیگری در حال زحمت کشیدن هست پرداخت نمیشه، این تبعیض است. بانک ها دارن به تبعیض دامن میزنن، فقط دارن از منابع مالی مردم سوء استفاده میکنن برای اینکه فشار بیشتری به مردم بیارن. در بازار مسکن میان سرمایه گذاری میکنن، در بازار ساختمان باعث افزایش قیمت ها میشن.
خب آقای عبادی، صحبت شما بسیار معقوله، ولی بانک هم که داره این کار رو میکنن، بانک هایی دولتی هستن یا بانک هم که در واقع خصوصی هستن، بازم زیر نهادهایی مثل سپاه و بسیج و اینجور چیز هستش، یعنی یه آدم شخصی نمیتونه یک بانک رو تأسیس کنه، اینو که شما حتما واقف هستید. اما سوال پایانی که میخوام از شما بپرسم، به نظر شما آیا راهی برای برون رفت از این شرایط بحرانی حال حاضر وجود داره که به هر حال مردم ایران نجات پیدا کنه؟ جمهوری اسلامی که اون سرانش حتما برای آینده خودشون ذخیره کردن، اگر این حکومت هم از بین بره و بپاشن باز اونا ضرری نخواهند کرد، ولی ما میخوام هر چه زودتر به هر حال مردم نجات پیدا کنن از این شرایط. به نظر شما راهی وجود داره؟
ببینید بنده با یکی از این مؤسسات مالی که مشکل دار بود در چند ماه اخیر، یکی از کارکنان این مؤسسات از دوستان من بود و بنده به این شاهد بودم که از زمانی که سهام این مؤسسه وارد بازار بورس شد، چه پولایی که تو این مؤسسه با فاکتور سازی با هزینه سازی جابجا میشد و از پول مردم داشتن برداشت میکردن. بانک مرکزی میاد اعلام میکنه که این مؤسسه، اول میاد میگه مجوز نداره، از مبت مشخص میشه که مجوز رو خود بانک مرکزی صادر شده. همونطور که فرمودید یک آدم عادی که نمیتونه بره تابلو بزنه بانک تأسیس بکنه با پول مردم رو جذب بکنه، اینا همه اشخاصی هستن که به یه نحوی به نهادهای قدرت وابسته هستن، از افراد بازنشسته همین بانک ها هستن، از کسانی هستن که یه جوری وصل به دایره قدرت هستن و دارن از پول مردم سوء استفاده میکنن. شما ببینید یکی از مدیران این مؤسسات تا به حال نشده که بگم مدیر فلان مؤسسه که پول مردم رو خورده بود بازداشت شد، دور رفت زندان. اصلا چنین چیزی نبوده. چرا؟ چون اینا همشون آدمایی هستن که خود مدیر بانک مرکزی گفت که اینا با کلت می اومدن تو اتاق من. چنین اشخاصی اومدن این مؤسسات رو افتتاح کردن. مردم در حال حاضر به نظر من کاری که میتونن بکنن تحریم بانک‌ها است. این بانک‌ها رو بیان پولاشون رو از حساب‌های بانک‌ها بردارن، به عنوان درس عبرتی باشه برای بانک مرکزی که از مؤسساتی که پول مردم رو بالا می‌کشن، مؤسساتی که دارن به مردم ضربه میزنن، به اسم سود آنچنانی سرمایه های مردم رو جذب میکنن و میرن در جایی که دلشون میخواد سرمایه گذاری میکنن، از اینا جلوگیری بکنن.
بله متاسفانه شاهد این بودیم که معترضینی که برخواه اومدن پول خودشون رو میخواستن بگیرن، بازم توسط همین نهادهای قدرت سرکوب میشدن و نمیتونستن اعتراض بکنن. من وقت شما رو بیشتر از این نمیگیرم و تشکر میکنم که در این برنامه با ما مشارکت کردید.
خواهش میکنم، ممنونم، قربان شما.
درود بر شما، خدا نگهدارتون.